سلام، صبحتون بخیر. امروز پنجشنبه 30 مرداد ماه 404، اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. در ابتدا به مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته میپردازیم و پس از آن گزارش های روزنامه پیام ما رو براتون روایت میکنم. در این شماره 5 روایت پیش روی شماست، روایت های از خانه ها، رودخانه ها، سیاست و جامعه که هر کدام تصویری روشن از چالش های امروز ایران و جهان را نشان میدهد. از خانه هایی که در برابر موج های تازه گرما دیگر پناه امن نیستند و کارشناسان بر ضرورت بازطراحی آنها برای آینده ای پایدار تاکید می کنند، تا آب که در خاورمیانه تنها منبع حیات نیست بلکه ابزار قدرت و استعمار است و در دستان اسرائیل به سلاحی راهبردی بدل شده. در همین حال بازار تبلیغات سلامت محور در شبکه های اجتماعی با وعده های فریبنده اما بدون پشتوانه علمی سلامت عمومی را تهدید می کند. و در نقطه ای از کشور زنان محیطبان در هرمزگان نشان می دهند که حفاظت از طبیعت نه مرز جنسیتی می شناسد و نه محدودیت اجتماعی. سرانجام به زاینده رود می رسیم، شاهرگی که قرنها هویت اصفهان را شکل داده اما امروز زیر سایه برج‌سازی های بی‌ضابطه بیش از همیشه در معرض فراموشیه. این 5 گزارش ما را به پرسشی مشترک می رساند: آیا آماده ایم میان سود کوتاه مدت و آینده پایدار انتخابی آگاهانه داشته باشیم؟ با من همراه باشید. آتش سوزی دوباره در بازار تاریخی تبریز. مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت ساعت 6 صبح امروز در 7 باب مغازه بازار صادقیه تبریز آتش سوزی رخ داد که تلفات جانی نداشته و علت حادثه در حال بررسیه. روز دوشنبه هم 7 باب مغازه در بازار سرپوشیده و تاریخی تبریز دچار حریق شد. اما 25 مرداد ماه تحریریه پیام ما در این باره گزارشی کار کرد با عنوان گازکشی یا بمب ساعتی و در آن به این نکته اشاره کرد که مسئله گازکشی در بازار سرپوشیده تبریز چالشی جدی است. سالهاست که برخی کسبه این بازار خواهان گازرسانی به واحدهای خود هستند، در حالی که کارشناسان میراث فرهنگی و آتش نشانی هشدار می‌دهند ورود لوله‌های گاز به چنین بنای پیچیده و سرپوشیده‌ای می‌تواند آن را به بمب ساعتی تبدیل کند. رئیس پایگاه میراث جهانی بازار تبریز گفته تصمیم گیری درباره این موضوع در سطح وزارتخانه و بر عهده وزیره. حالا باید دید سید رضا صالحی امیری کدام رویکرد را در مقابل این مسئله در پیش میگیره. تاکید بر حفاظت یا توجه صرف به یک مطالبه مردمی، مطالبه ای که راهکارهای اصولی بسیاری برای تحقق آن پس از 2 دهه چالش وجود داره. گوزن زرد به طبیعت برمیگردد. معاون سازمان حفاظت محیط زیست برای 25 گونه برنامه جامع مدیریت تهیه شده. برنامه اقدام آنها آماده و در حال اجراست و برای 17 گونه دیگر نیز امسال در حال تهیه برنامه هستیم. برای گوزن زرد کمیته مشخصی در ستاد با همکاری استانها فعال شده تا بتوانیم گوزن زرد را از حالت حفاظتی که به صورت نیمه طبیعی در زیستگاه اتفاق می افتد به طبیعت برگردانیم. اما پیام ما در 23 تیر گزارشی داشت با عنوان وقتی گوزن زرد ایرانی هم تاکسیدرمی شد. در این گزارش خبر از کشف محموله قاچاق تاکسیدرمی داد که گوزن زرد ایرانی نیست در آن وجود داشت. گوزن زرد گونه ایست که وضعیت حفاظتی شکننده ای دارد. باید دید تلاش های سازمان حفاظت محیط زیست می تواند این گونه در خطر انقراض را محافظت کند؟ این خبر برای المیرا رضی و مؤسسه شیردال خبر خوبیه. المیرا زن حفاظتگریه که عضوی از مؤسسه شیردال، مؤسسه‌ای که در پروژه حفاظت مشارکتی گوزن زرد در خوزستان فعالیت میکنه. المیرا رضی یکی از دستاوردهای امیدبخش مؤسسه رو ثبت تولد یک گوزن زرد توسط دوربین تله‌ای در منطقه دز میدانست. اگر علاقه مند به خوندن گفتگوی او با فاطمه باباخانی هستید به وبسایت پیام ما.ir سر بزنید. سخنگوی قوه قضاییه خبر داد. طبق گزارش‌ها بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها در حال انجام است. نزدیک به 4000 مگاوات برق برای تولید رمز ارز غیرقانونی به یغما می‌رود. در 4 ماهه نخست سال جاری بیش از 13000 دستگاه ماینر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 360% رشد داشته است. آخرین وضعیت پرونده انفجار بندر رجایی، افرادی دستگیر شدند. سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار انصاف نیوز گفت در پرونده انفجار بندر شهید رجایی چند نفر دستگیر شدند. او پیش از این اعلام کرده بود علت این انفجار در گزارشی به اطلاع مردم نیز خواهد رسید. سخنگوی قوه قضاییه: متهمان پرونده معدن طبرس که منجر به جان باختن 53 کارگر شد به دیه و حبس تعزیری محکوم شدند. با توجه به همکاری متهمان و پرداخت مبلغ اضافی 350 میلیون تومان به هر خانواده متوفا، بخشی از مجازات متهمان معلق شد. اسخر جهانگیری همچنین گفت نظر به همکاری متهمان در جریان دادرسی، نداشتن سابقه کیفری، پرداخت کامل دیه از محل بیمه، پرداخت مبلغ اضافی 350 میلیون تومان به هر خانواده و اقدامات اصلاحی از جمله ارتقای ایمنی معدن و رسیدگی به وضعیت بازماندگان، دادگاه بخشی از مجازات را معلق کرد. خشکسالی نیروگاه‌های کارونه 3 و 4 را از مدار خارج کرد. مدیر بهره برداری و کنترل شبکه برق کشور گفت نیروگاه‌های کارونه 3 و 4 به دلیل کاهش ذخایر آبی عملاً امکان تولید برق ندارند. به دنبال افزایش مجدد دمای هوای کشور و کاهش شدید بارش‌ها، وضعیت ذخایر آبی موجود در سدهای کشور نیز تحت تأثیر این امر قرار گرفته است. بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری، ابتدای مهر 403 تا 25 مرداد ماه با کاهش 42% همراه شده است و همچنین حجم آب موجود در سدها نیز 25% کاهش دارد. این کاهش حجم آب سدها در تعدادی از سدها که دارای نیروگاه هستند بیشتر اثرگذار بوده، به گونه ای که سبب از مدار خارج شدن این نیروگاه ها شده است. مریوان در آتش. با وجود تلاش های اعضای انجمن سبز چیا، جنگل های مریوان سه شبانه روز است در آتش می سوزد. به دلیل وزش باد، آتش سوزی در سه نقطه بخش شرقی شهر، روستای هان شیخان، روستای نی، وسعت یافته است. انجمن سبز چیا اعلام کرده است این آتش سوزی ها وارد مرحله بحرانی شده. بریم سراغ گزارش های روزنامه پیام ما.
تحریریه پیام ما مطلبی کار کرده از تأثیر بحران اقلیم بر معماری به عنوان بحران اقلیم از پنجره ها وارد می شود. خانه های آینده تنها به دیوار و سقف محدود نمی شوند. آنها قرار است پاسخی هوشمند به بحران اقلیمی باشند. با گرمتر شدن تابستان ها و ثبت دماهای بی سابقه در بریتانیا، کارشناسان هشدار می دهند که خانه های امروز حتی برای شرایط فعلی هم کافی نیستند. سایمون مک‌وایتر از شورای ساختمان سبز می گوید شیوه ساخت و ساز فعلی نه تنها تاب‌آوری لازم را ندارد، بلکه با ادامه روند گرمایش جهانی خانه ها بیش از پیش به کوره ای داغ برای ساکنان خود تبدیل می شوند. مسئله اصلی در دو نکته خلاصه می شود: کاهش هزینه ها توسط سازندگان و اتکا به راهکارهای موقت مانند کولر. قوانین ساختمانی سالها بر گرم نگه داشتن خانه ها در زمستان تمرکز داشتند، اما اکنون ضرورت دارد طراحی ها به سمت خنک ماندن پایدار بروند، از پنجره های هوشمند و کرکره های بیرونی گرفته تا رنگ های بازتابنده و کاشت درختان در شهر. تحقیقات نشان می دهد که بیشترین آسیب از گرمای بیش از حد خانه ها متوجه خانوارهای کم درآمد و گروه‌های آسیب پذیر است. کارشناسان تأکید دارند دانش طراحی پایدار وجود دارد، اما تنها کافی است اجرا شود. در غیر این صورت خانه‌های آینده نه پناهگاه بلکه تهدیدی برای سلامتی خواهند بود.
منابع طبیعی همیشه نقشی حیاتی در شکل‌گیری ژئوپلیتیک کشورها داشتند و
و در میان آنها منابع آب‌های شیرین به طور فزاینده‌ای مورد مناقشه قرار گرفتند. یاسمن طاهریان در این باره نوشته: از نخستین روزهای شکلگیری جنبش صهیونیسم، آب نه تنها منبع حیاتی بلکه سلاحی راهبردی برای اسرائیل بوده. تاریخچه این راهبرد نشان می‌دهد که کنترل منابع آبی، چه از طریق اشغال مستقیم و چه از راه اعمال فشار غیر مستقیم، در مرکز سیاست‌های این رژیم قرار داشته. نمونه روشن آن در جنوب سوریه رخ داد، جایی که کشاورزان ساده‌ای مانند عابد با حمله نظامیان اسرائیلی از زمین‌هایشان رانده شدند و روستاها برای تصرف سدها و منابع زیرزمینی درگیر شدند. با سقوط دولت بشار اسد، اسرائیل بی‌پرواتر وارد مناطق حائل شد و با هدفگیری سدها و زیرساختهای آبی سلطه خود را بر منابع حیاتی گسترش داد. پژوهشگران معتقدند این الگو ادامه دادن همان سیاستی است که از دهه 1960 با اشغال کرانه باختری، جولان و حتی اعمال فشار بر رودخانه‌های لبنان و اردن آغاز شد. در کنار این اقدامات نظامی، اسرائیل با فناوری شیرین‌سازی آب و بازیافت فاضلاب تلاش کرده کمبود داخلی رو جبران کنه، اما همچنان نیاز به آب آن را به سمت بهره برداری از منابع همسایگان سوق داده. پیامد چنین سیاستی نابرابری شدید در دسترسی به آب، تهدید امنیت غذایی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای در منطقه‌ای که 83% جمعیت اون با بحران آب دست به گریبانند. این رقابت‌ها می‌تواند آینده سیاسی و اجتماعی خاورمیانه را بیش از پیش بی‌ثبات کند. آب در این سرزمین تنها منبع حیات نیست، ابزار قدرت و هژمونی است و تا زمانی که چنین باقی بماند، خطر درگیری بر سر این سرمایه مشترک همچنان سایه خواهد افکند. در حالی که شبکه‌های اجتماعی به صحنه‌ای پرهیاهو برای تبلیغ انواع کالا و خدمات تبدیل شدند، بازار پر رونق محصولات به ظاهر سلامت محور روز به روز گسترده تر میشه. از قرص های لاغری و ویتامین ها گرفته تا قطره هایی که وعده حذف عینک میدن. اما پشت این تبلیغات اغوا کننده واقعیتی نگران کننده نهفته است. یاسر مختاری روزنامه نگار در گزارشش در این باره نوشته: بسیاری از این کالاها فاقد مجوز رسمی اند و مصرفشان می تواند سلامت عمومی را به خطر بیاندازد. سخنگوی سازمان غذا و دارو ضعف در اجرای قوانین را علت اصلی رواج چنین تبلیغاتی می داند. در حالی که طبق قانون نظام پزشکی، تبلیغ دارو و ذکر خواص درمانی برای مواد غذایی و بهداشتی ممنوع است، صفحات مجازی با ترفندهایی مثل استفاده از اینفلوئنسرها یا ادعاهای خلاف واقع راه‌های تازه‌ای برای جلب مخاطب پیدا کردند. نمونه اخیر تبلیغ قطره‌ای بود که به عنوان جایگزین عینک معرفی شد. دارویی که به گفته مدیر کل نظارت بر فرآورده‌های سلامت محور نه تنها چنین خاصیتی ندارد، بلکه می‌تواند عوارضی چون تاری دید و آسیب جدی به شبکیه ایجاد کند. مسئولان غذا و دارو هشدار دادند که ادامه این روند پیامدهای خطرناکی برای جامعه خواهد داشت. از افزایش بیماری‌های مزمن ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم تا بروز عوارض ناشناخته ناشی از داروهای غیر مجاز، آنها خواستار بازنگری جدی در دستورالعمل‌های تبلیغاتی و ورود قاطع دستگاه‌های نظارتی و قضایی شدند. به نظر می‌رسد مقابله با این موج تنها با قانون‌گذاری شفاف، اجرای قاطع و مطالبه‌گری مردم ممکنه. در غیر این صورت هزینه های سنگین سلامت بر دوش جامعه باقی خواهد ماند. فهیمه گودرزی، کارشناس حیات وحش و محیط زیست، در گفتگو با فاطمه باباخانی از تغییر نگرش به حضور زنان در عرصه حفاظت میگوید. در دل امواج خروشان دریا و میان جنگل های مانگرو، جایی که حضور زنان روزگاری غیر ممکن تصور میشد، امروز روایت تازه ای در حال شکل گیری، روایتی از ایستادگی، تلاش و تغییر نگرش جامعه نسبت به جایگاه زنان در حفاظت از طبیعت. فهیمه گودرزی، کارشناس با سابقه محیط زیست در هرمزگان،
نمونه ای روشن از این تغییره. زنی که بیش از 20 سال از زندگیش را وقف حفاظت از حیات وحش کرده و در این مسیر با خطرات، گرمازدگی، کمبود نیرو و حتی کلیشه‌های جنسیتی روبرو شده. گودرزی میگه فعالیت در زیستگاه‌های دریایی سختی‌های بسیاری داره. از ایستادن طولانی در قایق و تحمل رطوبت و آفتاب شدید گرفته تا خطر غرق شدن یا گرفتار شدن در گل و لای. با این حال او معتقد این دشواری‌ها فارغ از جنسیت نیازمند صبر و استقامته. او به تغییر نگرش جامعه اشاره می‌کنه. دیگر حضور زنان در میدان‌های طبیعی غیر ممکن تلقی نمی‌شه، بلکه ارزشمند دانسته می‌شه. هرچند این تغییر هنوز کامل و یکسان در همه جا رخ نداده. در شرایطی که استان هرمزگان با تنوع زیستگاهی و گونه‌های در معرض خطر روبروه، اما کمتر از 70 محیطبان برای حفاظت از وسعتی بالغ بر 800 هزار هکتار در اختیار داره. او بر ضرورت جذب نیروهای تازه نفس، آموزش‌های میدانی و رفع موانع ساختاری برای حضور مؤثر زنان تأکید می‌کنه. انگیزه اصلیش اما روشنه، احساس مسئولیت نسبت به طبیعت و نسل‌های آینده. به گفته او دیدن بازگشت یک گونه به زیستگاه یا افزایش آگاهی عمومی همان نیرویی است که مسیر دشوار حفاظت را هموار می‌کند. در جهانی که طبیعت هر روز زیر فشار تهدیدهای انسانی قرار می‌گیره، روایت‌هایی چون داستان گودرزی یادآور میشن که تغییر ممکنه. کافیه باور کنیم حضور زنان نه یک استثنا، بلکه ضرورتی ارزشمند در مسیر حفاظت از آینده است. کوروش دیباج، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی، از نگرانی برای چشم‌انداز اصفهان نوشته. زاینده رود، شاهرگ حیاتی اصفهان، امروز علاوه بر بی‌آبی، از هجوم برج‌ها و ساختمان‌های بلند در حاشیه‌اش رنج می‌برد. رودخانه‌ای که قرن‌ها هویت فرهنگی، اجتماعی و حتی معماری این شهر تاریخی را شکل داده، حالا زیر سایه ساخت و سازهای بی‌رویه در حال فراموشیه. کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار میدن که هر طبقه تازه خط آسمان تاریخی اصفهان را زخمی میکند و سکوت مدیریت شهری در برابر این روند به معنای مشارکت در نابودی میراثی بی‌بدیله. به گفته سهند منشی، معمار و کنشگر اصفهانی، زاینده رود تنها یک رودخانه نیست، بلکه جوهری تمدن اصفهان است و تخریب منظر آن یعنی دفن هویت تاریخی شهر. مدیران میراث فرهنگی و شهرداری هر کدام بخشی از مسئولیت این وضع را به دوش گذشته و اقتصاد زمین می‌گذارند، اما همگی بر این نکته توافق دارند که فشار سوداگران زمین و نیازهای مالی شهرداری به مجوزهای انجامیده که آینده منظر اصفهان را تهدید می‌کند. در طرح‌های شهری هم اگرچه محدودیت‌هایی برای ارتفاع بناها پیش‌بینی شده، اما اجرای آنها با اما و اگرهای فراوان همراه است. امروز زاینده رود و پل‌های تاریخیش نه فقط میراث اصفهان که میراث ایران هستند. اگر این خط قرمز حفظ نشود، فردا نه تنها گردشگران بلکه خود شهروندان اصفهان شهری بیروح و بی‌هویت را تجربه خواهند کرد. حالا آخرین فرصت برای ایستادگی در برابر برج‌سازی‌های بی‌ضابط است، پیش از آن که این خط آسمان تاریخی برای همیشه فرو ریخته باشد. سپاس از همراهیتون. آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.